اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان با یک هیئت بلند رتبه امریکایی شامل نماینده شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و USAID به کابل رفته و قرار است با حکومت افغانستان و سایر رهبران سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی و گروه های زنان ملاقات کرده و دیدگاه هایشان را در مورد روند صلح بشنوند. جزئیات بیشتر از یلدا بکتاش.
اعلامیه وزارت خارجه امریکا حاکی است که این هیئت حمایت پایدار ایالات متحده را از توسعه و حل و فصل سیاسی که بر جنگ چهار دهه‌ای خاتمه دهد بررسی خواهد ساخت. در اعلامیه آمده است که این هیئت 4 جون ایالات متحده را ترک کرده که پس از کابل به دوحه و منطقه نیز سفر خواهد کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه امریکا، آقای خلیلزاد در سفرش به دوحه هر دو جانب مذاکره کننده را تشویق خواهد کرد تا با یک پیشرفت ملموس به سوی حل فصل سیاسی حرکت کنند تا دستاوردهای دو دهه اخیر در افغانستان حراست و حفظ شود. این دور سفر هیئت آمریکایی با قیادت زلمه خلیلزاد در حالی صورت می‌گیرد که هنوز تاریخ نشست استانبول مشخص نشده و مذاکرات چند ماه در دوحه نیز نتیجه ملموس نه تنها در پی نداشته که افغانستان شاهد انفجارات و حملات گسترده گروه طالبان بوده است.
در اثر انفجار ماین تبیه شده عصر شنبه در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس 11 تن جان باختند. حسام الدین شمس والی بادغیس با صدای آمریکا با تایید این خبر گفت که ماین یک موتر مسافربری نو فلاین کوچ را هدف قرار داد که در میان کشته شدگان 3 کودک، 4 مرد و 4 زن شاملند. با گفته آقای شمس، موتر پس از انفجار به دره سقوط کرده که احتمال افزایش تلفات وجود دارد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما در گذشته گروه طالبان به منظور هدف قرار دادن وسایط نظامی از ماین‌های تعبیه شده در کنار جاده استفاده می کردند. وزیر خارجه پاکستان روز شنبه برای نخستین بار به گونه علنی گفت که آن وزارت روابط خود را با حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، به خاطر اظهارات اخیرش درباره پاکستان قطع کرده است. شاه محمود قریشی اظهارات اخیر آقای محب را تحریک‌آمیز و تضعیف کننده تلاش‌های صلح عنوان کرده است. آقای قریشی روز شنبه گفت که اسلام آباد از راه‌های غیر رسمی به کابل گفته است که پس از این تعامل رسمی با آقای محب نخواهد داشت. وزیر خارجه پاکستان خطاب به آقای محب گفته است که به عنوان وزیر خارجه پاکستان می خواهد بگوید که هیچ پاکستانی تا زمانی با شما صحبت نخواهد کرد و دستتان را نخواهد فشرد که جلوه به گفته آقای قریشی بدزبانیتان را علیه پاکستان نگیرید. حکومت و دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان تا کنون در این باره تبصره نکردند. پس از نشر خبرهای مبنی بر قطع روابط پاکستان با دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان، حمدالله محب هفته گذشته گفت که از پاکستان انتظار نمی رود چون این اقدام غیر دیپلماتیک را انجام دهد. آقای محب افزود که اگر رسمیت یابد، کابل دیدگاه خیش را در این مورد شریک خواهد ساخت. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که حکومتش نباید در افغانستان دستکاری کند یا تلاش ورزد افراد مورد نظر خود را در آن داشته باشد. آقای خان به خبرگزاری رویترز گفته است که حکومت‌های گذشته پاکستان در این فکر بودند که برای مقابله با نفوذ هند، افغانستان باید در عمق استراتژیک پاکستان قرار داشته باشد، زیرا به گفته آقای خان پاکستان نمی‌خواست در میان دو دشمن گیر ماند. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
صدر اعظم پاکستان افزوده است که حکومت وی احساس میکند که این سیاست کهنه بوده و اسلام آباد به تعمق استراتژیک در افغانستان نیاز ندارد. عمران خان گفته است که هر حکومتی را که مردم افغانستان انتخاب میکند، پاکستان باید با آن تعامل کند. آقای خان افزوده است که حکومت و تمامی شخصیت‌های تأثیرگذار در پاکستان نیز به همین باورند و نباید در فکر داشتن افراد خود در افغانستان باشیم. این در حال است که حکومت افغانستان همواره پاکستان را به پناه دادن گروه‌های تندرو متهم می‌کند که در افغانستان حملات تروریستی انجام می‌دهند، ادعایی که پاکستان آن را رد کرده است.
عده‌ای از هزاره‌های افغان مقیم ایالات متحده روز شنبه 15 جوزا در بخش‌های مختلف این کشور گردهمایی‌های اعتراض‌آمیز را علیه آنچه که آنان نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان می‌خوانند راه‌اندازی کردند. معترضان در بیانیه‌ای از مجامع بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد خواستند تا آنچه را که آنان از آن به عنوان نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان یاد می‌کنند به رسمیت بشناسد. گرد همایی های اعتراض آمیز هزاره های مقیم امریکا از جمله در شهر واشنگتن دی سی، ساکرامنتو و سانتیاگو کالیفرنیا، فونکس اریزونا و سنت لوئیس میزوری برگزار شد. چند روز پیش محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از نهادهای امنیتی و مقامهایی که به گونه مستقیم مسئولیت تامین امنیت کابل را بر عهده دارند نیز خواست تا جلب آنچه را که او کشتار و نسل کشی در غرب کابل عنوان کرد گرفته و به مردم پاسخگو باشند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقامات یمن میگویند که شورشان حوثی یک میزایل بالستیک را بر یک شهر تحت کنترل حکومت یمن که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد شلیک کرده‌اند که در آن 17 نفر به شمول یک دختر 5 ساله کشته شده است. به گفته مقامات این میزایل بر یک تانک تیل در محله روزه در شهر مارب اصابت کرده است. معمار الایرانی وزیر استخبارات یمن گفت که در این حمله کم از کم 5 نفر دیگر مجروح شدند. این حمله میزایل بالستیک در حالی صورت میگیرد که نماینده ویژه ایالات متحده در امور یمن شورشان را به باد انتقاد گرفته و آنان را به ناکامی تلاش ها برای دستیابی به یک آتشبس ضروری فوری در یمن متهم کرده است. رئیس خدمات امنیت داخلی اسرائیل با نشر یک هشداریه نادر روز شنبه از احتمال وقوع خشونت در جریان مهمترین دوره سیاسی اسرائیل خبر داد. این در حالی است که این کشور در آستانه کنار رفتن بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در از مدت‌ترین رهبر این کشور قرار دارد. نتانیاهو پس از آن با دورنمای پایان حاکمیت 12 ساله‌اش قرار دارد که ایر لپید رهبر حزب مرکزگرای اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از انتخابات 23 مارچ به تشکیل یک حکومت ائتلافی موفق شده است. حکومت جدید که هنوز مراسم تحلیف را انجام نداده با احتمال زیاد متشکل از یک ائتلاف احزاب چپی، لیبرال، راستگرا، میلیگرا، احزاب مذهبی و برای نخستین بار در تاریخ اسرائیل یک حزب اسلامگراه عرب می باشد. بنیامین نتانیاهو در یک پست آنلاین هشدار داده که این مشارکت یک حکومت خطرناک چپگرا خواهد بود. وزارت مالیه 7 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه جی 7 توافق کردند که مالیات بر شرکت‌های بزرگ بین‌المللی چون آمازون، گوگل و اپل را افزایش دهند. ریشی سونگ، وزیر مالیه بریتانیا که ریاست این نشست دو روزه را بر عهده داشت، روز شنبه 15 جوزا گفت که یک توافق بی سابقه روی اصلاح سیستم مالیاتی جهانی صورت گرفته است. وزرای 7 اقتصاد بزرگ توافق کردند که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی کم از کم 15% مالیات بپردازند و همچنین شرکت‌ها باید مالیات بیشتری را در کشورهایی که خدمات و کالاهای خود را عرضه می‌کنند پرداخت کنند. بر اساس این توافقنامه جدید، مالیات خدمات دیجیتال ملی که توسط بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی اعمال شده بود و به گفته ایالات متحده شرکت‌های بزرگ تکنولوژی آمریکایی را به گونه ناعادلانه هدف قرار می‌داد نیز از بین خواهد رفت. و انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در روز جهانی محیط زیست با صدور پیام گفته است که انسان‌ها در حال نابودی اکوسیستم‌اند که غذا، آب و منابع مورد نیاز برای بقای آنها را فراهم می‌کند. Luckily, the earth is resilient. آقای گوترش میگوید که زمین قابلیت تاب‌آوری دارد، اما به کمک انسان‌ها نیز نیاز دارد. از طریق احیای اکوسیستم‌ها می‌توان آسیب‌های وارد شده را جبران و به بهبودی زمین کمک کرد. مبارزه با تغییرات اقلیم از جمله اولویت‌های اصلی دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا است. جو بایدن پیش از این به عنوان میزبان اجلاس مجازی اقلیم که با حضور 40 رهبر جهانی برگزار شده بود، به نقش مهم بخش خصوصی در مقابله با تغییرات اقلیمی اشاره کرد و از هدف کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای تا حدود 50% تا سال 2030 میلادی خبر داد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. دشت ناور ولسوالی ناور غزنی سال گذشته
محل حفاظت شده سوی حکومت افغانستان اعلام شد، اما مردم محل میگویند که پس از آن عملاً هیچ کاری برای حفاظت از این منطقه از سوی حکومت و اداره محیط زیست صورت نگرفته است. ریاست محیط زیست همچنان نگران شکار و تأثیر منفی فعالیت‌های انسانی روی پرندگان است که در آب‌های آن زندگی و یا هم در یک فصل سال تخم‌گذاری می‌کنند. توجه کنید به این گزارش.
اداره حفاظت از محیط زیست گفته است مساحت دشت ناهور غزنی 7000 هکتار زمین است که 3500 هکتار آن را تالاب‌ها و آبگردان‌های طبیعی شکل می‌دهد. اداره حفاظت از محیط زیست در ماه جوزای سال 1399 این دشت را محل حفاظت شده و پارک ملی اعلام کرد. اما باشندگان محل می‌گویند عملاً هیچ کاری برای حفاظت این ساحه نشده است. غلام سخی زابولی یک نماینده مردم ناهور در شورای ولایتی غزنی گفت با شناخته شدن دشت به عنوان پارک ملی مردم از شدت شکار کاستن، اما حکومت کاری نکرده است.
نسل از اونام رو به انقراض است و مردم و بخصوص زورمندان محلی حتی اداره قبلی حکومت ناهور ولسوالی ناهور دخیل بودن در این قضیه. افراد و اشخاص خارجی هم اینجا البته خودشان حضور نداشتن، اما بعضی مصارف و چیزای شکارچی ها را می دادن و از شکارچی ها مرغایی که شکار می شد اونا را می خریدن. متاسفانه او را تا حالا حکومت هیچ گونه مداخله نکرده در این موضوع.
محمد یک از فعالان اجتماعی در غزنی نیز از اداره حفاظت محیط زیست می خواهد که در مورد اهمیت محلات حفاظت شده به مردم آگاهی دهی کنند و تلاش نمایند این محلات را به عنوان منبع عایداتی برای حکومت تبدیل بسازند
و همچنان جلو شکار پرنده های نادر و کمیاب در این ولسوالی را بگیره و مهمتر از همه ای که دشت ناور بیشتر شبیه یک منطقه تفریحی و دیدنی است. امیدوار هستم که دولت بتونه یک مدیریت خوب و اساسی کنه و دشت ناهور را به عنوان یک منابع عایداتی مبدل کنه.
از سوی دیگر حمیدالله مهران سرپرست ریاست حفاظت از محیط زیست غزنی گفت از اداره های مختلف کمیسیون را برای حفاظت این محل ایجاد کردند، اما نگرانی ها از تخطی های محیط زیستی وجود دارد.
کمیته حفاظتی برای ساحه اعلان شده دشت ناهور ایجاد گردیده که به مقام ولایت پیشنهاد شد و از اداره تجارت نمایندگان را مشخص کرده و همچنان از مردم شریف ولسوالی ناهور علل خصوص ساحه بایی و منطقه سردریا که است خواهش ما و خاص این است که مردم امرای ما همکاری نماید. اگر کسی پیدا میشه که قانون مقررات محیط زیست را نقض میکنه و یا پرندگان مهاجر را شکار و یا یک مشکل محیط زیستی دیگه میباشد، ریاست حفاظت محیط زیست را در جریان بماند.
به گفته اداره حفاظت از محیط زیست دشت ناهور از محلات نادر طبیعی افغانستان است که در صورت سرمایه گذاری روی آن بهترین محل برای جلب سیاحین خواهد شد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگوید. مواد مخدر قاتل خاموش.
حکومت افغانستان از تعهد کمک حدود 266 میلیون دلاری ایالات متحده به افغانستان استقبال کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه حدود 266 میلیون دلار مساعدت‌های بشردوستانه را به افغانستان اعلام کرد. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده برای جمعه اعلام کرد که این کشور به ارزش بیشتر از 266 میلیون دلار آمریکایی با افغانستان مساعدت بشری فراهم میکند. همچنان وزارت خارجه ایالات متحده با نشر بیانیه خبری گفته است که پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز به حمایت خود ادامه میدهد. همچنان در این نامه خبری آمده است که ایالات متحده از مقامات حکومت افغانستان و گروه طالبان می خواهد به خاطر تامین آتش بس و ختم جنگ 40 ساله در افغانستان به روند مذاکرات سرعت ببخشند. وزارت امور خارجه افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی از این مساعدت تازه ایالات متحده و اعلام حمایت دوامدار آن استقبال کرده. گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد چنین گفت:
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از حمایت‌های سخاوتمندانه و مالی ایالات متحده آمریکا که طی دو دهه گذشته به افغانستان انجام داده، بخصوص 260 میلیون دلاری که روز گذشته در عرصه کمک‌های بشردوستانه دوستانه اعلان نمودند قدردانی میکنند. خواست ایالات متحده آمریکا بر تامین همه جانبه آتش بس و صلح پایدار در افغانستان خواست بر حق مردم افغانستان نیز میباشد و وزارت امور خارجه از این خواست ایالات متحده آمریکا استقبال میکند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده برای جمعه در صفحه تویترش در مورد این مساعدت تازه 266 میلیون دلاری نوشته است که این کمک بشری مردم امریکا نمونه باریز تعهد عمیق این کشور با آینده صلح‌آمیز و پایدار افغانستان می باشد. آقای بلینکن به ادامه توضیح داده است که بسته جدید از کمک های بشری امریکا به افغانستان شرکای بین‌المللی افغانستان را در فراهم کردن سرپناه و فرصت های اقتصادی، کمک های اضطراری غذایی، آب و مراقبت های بهداشتی کمک می کند. بر اساس معلومات وزارت امور خارجه ایالات متحده با اعلان این بسته تازه 266 میلیون دلاری مجموع کمک های بشردوستانه ایالات متحده به افغانستان از سال 2002 تا کنون نزدیک به 4 میلیون دلار بالغ می گردد. آگاهان مسائل اقتصادی این مساعدات تازه ایالات متحده را با توجه به وضعیت آشفته مملکت که از یک سو ادامه جنگ و از سوی دیگر آفت عالمگیر شوی ویروس کرونا دامنه فقر را در کشور گسترش داده است بسیار مهم و با ارزش میپندارند. قیس محمدی استاد دانشگاه و آگاه به مسائل اقتصادی برای ادامه مساعدات های بین المللی شفافیت در مصرف این پول ها را مهم خواند.
افغانستان حکومت به دلیل شفافیت
برای حکومت افغانستان لازم است که در مورد شفافیت در مصارف این وجوه کمک های بین المللی به جامعه بین المللی اطمینان بدهد که برعکس گذشته پول های کمک شده به هدر نمی رود. ایالات متحده چند قبل هم به ارزش 300 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان مساعدت کرده بود، اما این 266 میلیون دلار کمک جدید جدا از کمک های قبلی است و فقط برای پاسخدهی به نیازمندی های حدود 18 میلیون افغان های بی بزرات به صورت خاص بازگشت کنندگان و بیجا شدگان داخلی به مصرف می رسد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که این کشور با کمبود جدی واکسن ویروس کرونا مواجه است. این وزارت با انتقاد از نحوه توزیع واکسن کرونا به کشورهای فقیر گفته است که سازمان جهانی صحت تحویل 3 میلیون دوز واکسن این ویروس را به افغانستان از ماه اپریل به ماه آگوست با تأخیر انداخته است. این در حالی است که در هفته‌های گذشته با شیوع موج سوم ویروس کرونا در افغانستان آمار مرگ و میر و ابتلا به این ویروس نیز به طور چشمگیر افزایش یافته است. گزارش را در این مورد از یلدا بکتاش بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت شیوع ویروس کرونا در این کشور را بحرانی توصیف کرده و از کمبود جدی واکسن ضد آن خبر داده است. غلام دستگیر نظری سخنگوی این وزارت با انتقاد از نحوه توزیع جهانی واکسن کرونا و کم توجهی به کشورهای فقیر گفته است که افغانستان برای مهار ویروس کرونا با آزمون‌های زیادی روبرو است.
ما در وسط یک بحران قرار داریم. آزمون های زیادی در ارائه خدمات وجود دارد. با وجود این که حکومت تمام سعی خود را به کار گرفته تا مطمئن شود که هیچ کدام از بیماران کووید 19 از کمبود اکسیژن جان خود را از دست نخواهند داد، اما متاسفانه خطراتی نیز وجود دارد که ممکن در شفاخانه ها با کمبود اکسیژن روبرو شویم.
مقام های صحی افغان در حال از کمبود واکسن کرونا و تجهیزات طبی خبر می دهند که در یک ماه اخیر موج سوم کووید 19 در افغانستان گسترش یافته و دکتران از بالا رفتن آمار مصابین به این ویروس خبر می دهند.
شمار بیماران با گذشت هر روز در حال افزایش است. موج سوم در افغانستان آغاز شده است. در مقایسه با کشورهای همسایه که شیوع کووید 19 در آنجا در اوج خود قرار دارد، وضعیت افغانستان خیلی بد نیست، اما گزارش ها حاکی از آن است که شمار مصابین به ویروس کرونا در حال افزایش است.
عدم محدودیت رفت آمد به هند که هفته هاست درگیر شیوع گسترده ویروس کرونا از جمله نوع خطرناک آن تحت نام دلتا است، از جمله دلایل موج سوم ویروس کرونا در افغانستان قلمداد شده است. افغانستان روزانه تا حدود 10 پرواز به هند دارد که حتی در اوج بحران کرونا در هند نیز قطع نشد. از سوی دیگر کم توجهی مردم به مقررات پیشگیرانه برای کنترل این ویروس از جمله پوشیدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی نیز مزید بر علت شده است.
از یک طرف انتحاری مردم افغانستان از بین میبره و از یک طرف کرونا آمده، پس از مردم خود خواهش میکنم لطفا در این عرصه جدی باشن، کرونا را مراعات کنن، نکات سی را از خانه زیادتر نبرن، در ازدحام زیادتر نرمن.
ویروس رو به افزایش اصلا و بتانیم که تا دقل محافظت کنیم دیگران که دیگران آغشت نکنیم به ویروس. بله با مختار استفاده میکنیم محافظت.
این هفته شمار مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به بیش از 1500 نفر در روز رسید که در مقایسه با اوایل ماه گذشته افزایش قابل توجه را نشان می‌دهد و این در حالی است که تا همین هفته گذشته حکومت این کشور گرد همایی‌های بزرگ از جمله محافل عروسی در این کشور را ممنوع نکرده بود. طبق گزارش‌ها ظرفیت شفاخانه‌های مخصوص درمان بیماران کووید 19 در این کشور نیز پر شده است. وزیر خارجه افغانستان دیروز در توییتر خود نوشت که به سفرهای افغانستان در کشورهای اطراف دستور داده تا تقاضای اکسیژن کنند و این در حالی است که به دلیل کمبود شدید واکسین کرونا تنها در حدود 1.6% از جمعیت 36 میلیون نفری افغانستان دوز اول واکسین کرونا را دریافت کرده است. افغانستان تاکنون صرفاً به واکسین اهدایی استرازنکای هندی و یا خریداری واکسین چینایی برای تامین واکسین مورد نیاز خود وابسته بوده است.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
در حالی که شورای نگهبان ایران تنها 7 نامزد ریاست جمهوری سال جاری را تایید کرده است، آیت الله علی خامنه ای رهبر این کشور این تصمیم را مورد انتقاد قرار داده است. از سوی دیگر در فهرست نامزدان این دوره ریاست جمهوری ایران نام چند اصلاح طلب از جمله اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور حذف شده است. در رابطه به اینکه نامزدان ریاست جمهوری ایران چه کسانی اند و حضور مردم در این انتخابات با این وضعیت چگونه خواهد بود، رویا زمانی مصاحبه با محمد تقی مناقبی استاد روابط بین الملل در پوهنتون کابل انجام داده است که با سخنان آقای مناقبی در مورد آغاز می شود.
مشکل در ایران بیشتر از در این زمینه از لحاظ قانونی وجود دارد. یعنی در قانون اساسی و قانون خوابات یک مکانیزم خیلی دقیق و مشفاف را مشخص نکرده که بر اساس کدام معیار اشخاص به نام‌نویسی بکنن و وارد خوابات شدن. بسیار کلی و اجمالی وارد شده و لذاست که ما در دوره‌های قبلی گاهی داشتیم که برای انتخابات ریاست جمهوری تا 4000 تا 5000 نفر از اشخاص مختلف با سویه های تحصیلی یا حتی آدم های بازاری بودن، آدم هایی که الهی هم بودن می آمدن ثبت نام میکردن و پسان خب برای از اینکه خیلی از اینها آدم های جدی نبودن و صلاحیت ابتدایی هم برای حضور در انتخابات رو نمی داشتن رد صلاحیت می شدن. بر صورت این مشکل است که فکر می کنم بیشتر خلای قانونی وجود داره و اونا نیازمند از این است که او را اصلاح بکنن، گرچه خب بحث رقابت های جناحی هم ممکنه در اینجا تأثیر داشته باشه.
خب آقای مناقبی، در فهرست نامزدان دوره ریاست جمهوری ایران نام های چند اصلاح طلب که از او جمله اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور است حذف شده، چقدر میدانه که با حذف این چهره ها به نظرتان آیا مردم به گونه که اشتراک کنند در انتخابات به نظرتان اشتراک میکنند یا خیر؟
من فکر میکنم حسب اشخاص بیست لاغ جهانگری و امثال اونا چندان تأثیری در حضور یا عدم حضور مردم نداشته باشد، بخاطر مشکلاتی که در کشور وجود داره. یک مشکل فراگیر هست که فراتر از ایده صلاحیت اشخاص مربوط به هر دو جناح هستند و اغلبی از این 7 نفری هم که الان صلاحیتشان تایید شده، حداقل 3 نفر از اینا کسایی هستند که در سطح دکترا اقتصاد خوانده و مسائل اقتصادی آشنا هستن. وضعیت طور است که مردم فکر میکنن پیش از اینکه به جناح ها فکر کنن، به جناح های سیاسی دنبال کسایی هستن که از لحاظ اقتصادی بتونن راهکارهای بهتری ارائه بکنن برای نجات کشور از بحرانی که فعلا وجود داره.
و تا چی حد میتونه که رئیس جمهور آینده یا تازه ایران برای موفقیت توافقنامه برجام و لغو تحریم ها که از سوی ایالات متحده بر ایران وضع است مؤثر واقع شود، مؤثر خواهد بود؟
امور خبه که در سخنان رهبری ایران اشاره شده بود سیاست خارجی و سیاست کلان کشور اشخاص تعیین نمیکنن، بلکه سیستم تعیین میکنن. اصولا اون چی که در بیرون واضح هست نگاه سیستم برای حل مسئله است و تلاش میکنه که موضوع را به صورت اساسی و بنیادی حل بکنه و با توجه به این که افرادی که فعلا در رقابت انتخابات حضور دارند از طیفی است که همین طیف در مجلس و پارلمان ایران دست بالا را دارد، در قوه قضایی هم حضور دارند. اگر رئیس جمهور بعدی بیای از همین دست، باور معی است که ما میتونه با اختیارات و صلاحیت بیشتر و با همسویی زیادتر با مجلس و شورای نگهبان و خدمت شما کسانم قوه قضایی با اختیارات و صلاحیت بیشتر بتونه تصمیم بگیره و دستوری حل مسئله برجام پیش بره و اگر کدام شرایطی خیلی حاد جدیدی در وسط جهانی بروز نکنه.
و آقای مناقبی چقدر میتونه که انتخاب رئیس جمهور جدید در ایران مش خارجی ایران در قبال افغانستان تغییر بده، یا به نظر شما آیا مش خارجی ایران در برابر افغانستان تغییر خواهد کنه یا خیر؟
به نظر ما افغانستان جزء اولویت‌های سیاست خارجی ایران نیست، بنابراین همون نگاه حاشیه‌ای که الان نسبت به قضیه افغانستان وجود داره من فکر میکنم ادامه پیدا خواهد کرد و شاید تحول چندانی در این حوزه نسبت به مسئله افغانستان در سیاست خارجی ایران نخواهیم بود.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
اداره پناهندگان سازمان ملل متحد انتقاد شدیدی نسبت به قانون جدید دنمارک برای مهاجران دارد. این قانون جدید به هدف انتقال مسئولیت مهاجران به یک کشور سومی جهت رهایی از شر پناهجویانی که با فرار از خشونت‌ها و آزار اذیت به این کشور پناهنده می‌شوند شده است. لیزا شلاین از ژنو گزارش دارد که شرح بیشتر آن را من سحرعظیمی تقدیم می‌کنم. اصلاحات قانون دنمارک در مورد بیگانگان با تاریخ 3 جون توسط پارلمان این کشور تصویب شد. این قانون در صورتی در آن کشور به مرحله اجرا در می آید که دنمارک با کشور سوم توافق کند که مسئولیت دوسیه های پناهجویان را که در حال بررسی اند به عهده گیرد. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد از این احتمال ابراز نگرانی می کند و می گوید که بارها نگرانی و اعتراض های خود را به دولت دنمارک ابراز داشته است. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان میگوید انتقال اجباری پناهجویان و شانه خالی کردن دنمارک در قبال روند پناهندگی خطر تضعیف حمایت های بین المللی را از پناهندگان آسیب پذیر در پی خواهد داشت.
کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به شدت مخالف تلاش های جهت خارج ساختن یا به بیرون سپردن مسئولیت های پناهندگی و تعهدات حمایت بین المللی به سایر کشورهاست. چنین تلاش های برای فرار از مسئولیت مغایر با توافقنامه و تفکر کنوانسیون پناهندگان سال 1951 است.
دولت دنمارک میگوید هنوز کشور سومی را که بخواهد پناهجویان را بپذیرد پیدا نکرده است، اما در حال مذاکره با چند کشور است. طی 5 دهه گذشته کمیشنری عالی پناهندگان به حدود 50 میلیون پناهنده کمک کرده است تا زندگی جدیدی را آغاز کنند. در حال حاضر این اداره از 26 میلیون پناهنده در تمام نقاط جهان مراقبت می‌کند. تقریبا 90% پناهندگان جهان در کشورهای در حال توسعه یا در کشورهای کمتر توسعه یافته زندگی می کنند. بلوچ می گوید کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل بسیار نگران است که کشور ثروتمندی مانند دنمارک تمایلی به تقسیم این مسئولیت ها ندارد.
The plans to externalize asylum processing and protection of refugees to a third country.
برنامه‌های خارج‌سازی روند پناهندگی و رسیدگی به روند پناهجویی و سپردن آن به کشور سوم به طور جدی خطر ایجاد یک روند از بین رفتن تدریجی سیستم حفاظت بین‌المللی را به وجود می‌آورد که در طول 70 سال گذشته در برابر آزمون زمان ایستادگی کرده که ما در برابر آن مجبور به ادای مسئولیت جمعی برای حفاظت از آن می باشیم.
مقامات کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگن که آنها به بحث و گفتگو در مورد این موضوع با مقامات دنمارکی ادامه میدهند و به دنبال یافتن راه‌های عملی در آینده میباشند. آنها از دولت دنمارک میخواهند که به تعهدات بین‌المللی خود مانند گذشته پابند باقی بمانند. در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.